خب همین الان کف دستاتون رو محکم به هم بچسبونید و با تمام سرعت روی هم بکشید.
آره، استحکاک خیلی زود خودش رو نشون میده.
دقیقاً. تو عرض چند ثانیه اونقدر داغ میشن که مجبور میشید متوقف بشید، درسته؟ حالا تصور کنید میخواید همین اصل فیزیکی ساده، یعنی همین استحکاک رو برای متوقف کردن یه توده فلزی 1.5 تنی به کار ببرید.
اونم توده‌ای که با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت تو بزرگراه در حال حرکته.
بله، و چالشی که مهندس‌های مکانیک باهاش روبرو هستن اینه که این فرایند باید هزاران بار تکرار بشه، اونم بدون اینکه قطعات ذوب بشن یا کلن ساختارشون از هم بپاشه.
دقیقاً، کار واقعا پیچیده‌ایه.
خوش برگشتید. امروز قرار هست تو این بررسی عمیق مجموعه ای از راهنماهای فنی، اسناد کارخونه کیا موتورز و البته داده‌های بازار لوازم یادکی رو حسابی زیر و رو کنیم.
و تمرکزمون رو گذاشتیم روی یکی از حیاتی ترین بخش‌های کیا اپتیما، یعنی لنت ترمز.
البته قرار نیست شما رو تبدیل به مکانیک کنیم، میدونید؟ هدفمون اینه که با رمزگشایی از مهندسی پشت این قطعات بهتون یه دید باز بدیم. اینطوری دفعه بعد که کاتالوگ قطعات رو باز میکنید یا با مکانیکتون حرف میزنید، دقیقاً میدونید چه فعل و انفعالاتی تو چرخهای ماشینتون در جریانه و خب جلوی هزینه‌های اضافی رو هم میگیرید.
آره، دونستن این چیزا واقعاً قدرت میده به آدم.
خب پیش از اینکه بخوایم وارد اون کدهای فنی عجیب و غریب و اسم برندها بشیم، بیایید با خود مکانیزم شروع کنیم. راستش بیشتر مردم فکر میکنن سیستم ترمز فقط و فقط برای متوقف کردن ماشینه.
خب ظاهرش که همینه.
آره، ولی منابع ما اون رو یک سیستم تبدیل انرژی توصیف میکنن، نه فقط یه متوقف کننده.
نگاه بسیار درستیه. ببینید، موتور ماشین شما سوخت رو میسوزونه تا انرژی جنبشی تولید کنه، درسته؟ تا ماشین رو به حرکت در بیاره. حالا وقتی میخواید بیستید، این انرژی جنبشی عظیم نمیتونه یهو غیب بشه. قانون بقای انرژی اصلا همچین اجازه ای نمیده.
پس این انرژی باید یه جوری تغییر شکل بده.
دقیقاً. لنت‌های ترمز از طریق قطعه‌ای به اسم کالیپر با فشاری معادل چند صد کیلوگرم به دیسک ترمز فشرده میشن. این کار اون انرژی جنبشی رو تبدیل میکنه به انرژی حرارتی.
با این حساب یعنی هر بار که ما پدال ترمز رو فشار میدیم، عملاً داریم یه کوره حرارتی کوچیک رو تو هر چهار تا چرخ روشن میکنیم.
خب کوره شاید تشبیه کاملاً دقیقی نباشه. کوره طوری طراحی شده که گرما رو درون خودش نگه داره.
آها، در حالی که ترمز باید گرما رو دفع کنه.
بله، سیستم ترمز ماشین شما بیشتر شبیه یک هیت سینک یا همون سیستم دفع کننده حرارت عمل میکنه. این سیستم به شدت تلاش میکنه تا از شر این گرمای تولید شده خلاص بشه.
و اگه نتونه چی میشه؟
اگه حرارت دفع نشه، ما با پدیده روبرو میشیم به اسم محو شدگی ترمز یا همون بریک فید.
این همون حالتیه که راننده ها اصطلاحاً میگن ترمز زیر پا چوب شده، یعنی ماشین دیگه ترمز نمیگیره؟
آره همونه، ولی دلیل علمیش خیلی جالبه. ببینید، لنت های ترمز از موادی ساخته شدن که با یه سری رزین های خاص به هم چسبیدن.
خب
وقتی دما تو ترمزگیری های شدید و پیاپی، مثلا توی سرپاینی طولانی مثل جاده چالوس، از حد تحمل لنت بالاتر میره، این رزینا شروع میکنن به بخار شدن.
وای ساب کن، یعنی عملا یه لایه از گاز بین لنت و دیسک ترمز ایجاد میشه؟
دقیقاً.
پس پدال ترمز در واقع داره این بالشتک گازی رو فشار میده، نه خود دیسک فلزی رو.
و به همین دلیله که استکاک از بین میره و قدرت توقف به شدت افت میکنه. انگار دارید روی یخ ترمز میکنید.
چقدر جالب. بسیار خوب. پس ما با یه سیستم دفع حرارت سر و کار داریم که کارش خیلی سخته. اما تو مطالعه منابع من به یه توصیه تعمیرگاهی خیلی رایج برخوردم.
چه توصیه‌ای؟
اینکه مکانیکا همیشه میگن لنت‌های جلو و عقب باید با هم عوض بشن. راستش وقتی به فیزیک حرکت و تغییر مرکز ثقل فکر میکنم، این توصیه کمی غیر منطقی به نظر میرسه.
چطور؟
خب وقتی من شدیداً ترمز میکنم، وزن ماشین کلاً به سمت جلو پرتاب میشه دیگه. این یعنی چرخهای جلو باید فشار خیلی خیلی بیشتری رو تحمل کنن. آیا این استنتاج من درسته؟
کاملاً. شما دقیقاً به اصل انتقال وزن یا همون ویت ترانسفر اشاره کردید. تو لحظه ترمزگیری، بسته به شدت ترمز، تا 70% از وزن و نیروی توقف به محور جلوی خودرو منتقل میشه.
70%؟ این خیلی زیاده.
بله، و به همین دلیله که مهندس‌های کیا کالیپرها، دیسک‌ها و لنت‌های ترمز جلو رو بسیار بزرگتر و ضخیم‌تر از ترمزهای عقب‌تر راهی می‌کنن.
پس این یه واقعیت فیزیکیه که لنت‌های جلو زودتر فرسوده میشن و زودتر هم تموم میشن.
100%. آمارهای سایدگی نشون میده که لنت‌های جلو تو شرایط رانندگی شهری استاندارد بین 15 تا 30 هزار کیلومتر دوام میارن.
و لنت‌های عقب چطور؟
لنت‌های عقب بیشتر وظیفه حفظ تعادل و پایداری قسمت انتهای خودرو رو بر عهده دارن. برای همین تحت فشار بسیار کمتری هستن. اونا گاهی تا 70 هزار کیلومتر هم نیازی به تعویض ندارن.
پس تعویض همزمان هر 4 تا لنت اصلا منطقی نیست.
در بیشتر مواقع هیچ توجیه فنی نداره و صرفاً یه هزینه اضافی برای شماست.
این نکته بسیار مهمی برای شنونده های ماست که دیگه زیر بار این هزینه های الکی نرن. اما وقتی تو منابع به بخش انتخاب لنت جایگزین برای کیا اپتیما رسیدم، راستش با یه هزار توی گیج کننده از کدهای فنی مواجه شدم.
آره، بخش کلافه کنندش همونجاست.
اصلا انگار این روزا خریدن یه لنت ترمز ساده از سفارش دادن یه قهوه کاستومایز شدن هم پیچیده تر شده. چرا مهندسا یه قالب استاندارد برای اپتیما طراحی نکردن که خیال همه راحت بشه؟
خب این پیچیدگی ناشی از یه مسابقه تسلیحاتیه تو صنعت خودروسازیه. مسابقه بین قدرت موتور و توان توقف ماشین.
یعنی هر چی موتور قوی تر میشه ترمزم باید عوض بشه؟
تا 2010 اوضاع هنوز خیلی ساده بود. سیستم ترمز یک پارچگی بیشتری داشت و شما فقط با یک کد فنی مشخص میتونستید لنت مناسب رو پیدا کنید.
آها، اما تو نسل بعدی، یعنی اتاق TF که از سال 2011 تا 2015 تولید شد، ناگهان همه چیز به هم میریزه.
بله، اونجا دوران پیچیدگیه.
تو مقالات دیدم که فقط برای ترمز جلوی همین یه نسل ما با کدایی مثل 2TA00، 2TA21، CVA50 و CVA70 روبرو هستیم. آخه چه اتفاقی تو این 4 سال افتاد که این همه تغییر تو قالب لنت نیاز شد؟
ببینید، اتاق TF یه نقطه عطس بزرگ برای کیا بود. اونا شروع کردن به عرضه این ماشین با پیشرانه‌های بسیار متنوعی تو بازارهای جهانی.
از چه نوع پیشرانه‌های حرف می‌زنیم؟
از موتورهای 2.4 لیتری تنفس طبیعی گرفته تا نسخه‌های هیبریدی و حتی مدل‌های توربوشارژ. خب هر کدوم از این پیشرانه ها وزن و پروفایل شتابگیری کاملا متفاوتی داشتن.
آها، متوجهم. پس یه اپتیمای هیبریدی که باتری های خیلی سنگینی داره نسبت به یه نسخه بنزینی استاندارد به سیستم توقف کاملا متفاوتی نیاز داره.
دقیقاً.
و در نتیجه قالب کالیپر و لنته اون هم کلا تغییر میکنه.
استانداردهای ایمنی متفاوتی هم روشون اعمال شده.
پس با این اوصاف چطور باید لنت درست رو پیدا کرد؟
اینجاست که داشتن شماره شناسایی خودرو یا همون کد VIN تنها راه نجات شماست.
همون شماره شاسی که روی کارت ماشین نوشته شده.
بله. بدون بررسی شماره شاسی تو سیستم کاتالوگ قطعات کیا، خرید لنت برای اتاق TF واقعا شبیه پرتاب دارت تو تاریکیه.
عجب. و بعدش میرسیم به اتاق GF، یعنی مدل‌های 2016 تا 2019. تو اینجا علاوه بر تفاوت تو کدا، مهندسا یه سری تغییراتی فیزیکی هم تو لنت ایجاد کردن.
بله، طراحی لنت ها آپدیت شد. منابع به لنت های اشاره می کنن که دوتا سوراخ تو لبه بالاییشون دارن. جریان این سوراخ ها چیه؟
این سوراخ ها مستقیما برمیگردن به همون بحث محو شدگی ترمز و اون گازهای بخار شده که اول برنامه گفتیم.
آها، پس برای تهویه است. دقیقا. تو اتاق GF برای بهبود دفع حرارت و خروج بهتر گازهای ناشی از رزین لنت این منافذ تعبیه شدن. این سوراخ‌ها اجازه میدن جریان هوا بهتر بین کالیپر و لنت گردش کنه
و در نتیجه لنت تو ترمزگیری‌های پیاپی خیلی خنک‌تر میمونه.
کاملا درسته.
بسیار خوب. پس ما با استفاده از شماره شاسی قالب فیزیکی لنت رو پیدا می‌کنیم. اما حالا میرسیم به نظرم به جذابترین بخش ماجرا، یعنی مهندسی مواد و جنس خود لنت.
بله، بحث سرامیک و نیمه فلزی.
تو اسناد یه تقابل کلاسیک بین این دوتا فرمولاسیون اصلی وجود داره. همه ما تو تبلیغات میشنویم که لنت سرامیکی کلمه جادویی و لوکس این صنعت و همه ازش تعریف میکنن.
آره، بازاریابی خیلی قوی پشتشه.
اما وقتی من به جداول ضریب استکاک نگاه کردم، متوجه یه چیز عجیب شدم. لنت‌های سرامیکی تو سرمای شدید صبحگاهی قدرت گازگیری ضعیف‌تری نسبت به لنت‌های نیمه فلزی دارن. پس چرا اینقدر محبوب و گرون هستن؟ یا شروع میکنیم؟ خب؟
لنت‌های نیمه فلزی همونطور که از اسمشون پیداست، بین 30-70% از فلزاتی مثل پشم فولاد، آهن و مس تشکیل شدن.
یعنی پر از براده فلز هستن.
آره، این فلزات رسانه بسیار خوب حرارت هستن و از همون ثانیه اولی که تو دمای زیر 0 درجه ماشین رو استارت میزنید، مقاومت برشتی بالایی دارن و دیسک رو با قدرت درگیر میکنن.
خب یه لحظه صبر کنید، یه جای کار میلنگه.
کجاش؟
اگه این لنت ها پر از رشته های آهن و فولاد هستن و دیسک ترمز ماشین ما هم که معمولا از چدن یا آلیاژ های آهنی ساخته شده، آیا این به معنای ساییده شدن فلز روی فلز نیست؟
چرا؟ دقیقا همینه.
خب این ترکیب که باید دیسک ترمز رو به سرعت تراش بده و از بین ببره؟
دقیقا به هدف زدید. این بزرگترین نقطه ضعف و هزینه پنهان لنت‌های نیمه فلزیه. اونا فوق‌العاده ساینده هستن.
پس دیسک رو زودتر خراب میکنن؟
بله، و علاوه بر این به خاطر ماهیت فلزیشون ارتعاشات صوتی بالایی تولید میکنن که ما به شکلی صدای ناهنجار و جیغ کشیدن میشنویم.
و اون گرد و خاک سیاه روی رینگ ها چی؟
اونم کار همین هاست. گرد و غبار تیره و سنگینی تولید میکنن که حسابی رینگ ها رو کثیف میکنه.
آها، و تو جبهه مقابل مهندس ها برای حل این مشکلات رفتن سراغ سرامیک.
دقیقاً. تو لنت‌های سرامیکی اون آهن مخرب با الیاف مس و یک ماتریس یا شبکی سرامیکی جایگزین شده.
مس که فلز نرمتریه.
بله، مس حرارت رو به خوبی دفع میکنه، اما به اندازه آهن ساینده نیست. نتیجه چی میشه؟ صدای بسیار بسیار کمتر، سایش خیلی ناچیز دیسک ترمز و گرد و غباری که هم مقدارش خیلی کمتره و هم رنگ روشنی داره که رینگ ها رو کثیف نشون نمیده.
فوق‌العاده است.
اما یه اما داره. این شبکه سرامیکی برای رسیدن به بالاترین ضریب استحکاک خودش نیاز داره کمی گرم بشه.
پس با این حساب اگه شما توی منطقه خیلی سرد سیر کوهستانی زندگی می کنید، اون لنت سرامیکی گران قیمت ممکنه تو اولین ترمز صبحگاهی غافلگیرتون کنه و خوب نگیره.
دقیقاً، در حالی که یه لنت نیمه فلزی اقتصادی تر همون اول صبح عملکرد مطمئن تری نشون میده.
این نشون میده که لزوماً یه قطعه‌ای که گران تره برای هر شرایطی بهتر نیست. این خیلی نکته مهمیه.
تحلیل دقیقیه. انتخاب جنس لنت باید کاملاً بر اساس جغرافیا و سبک رانندگی شما باشه. البته تو منابع ما یه گزینه سوم هم داریم.
قطعات جنیوم پارت یا همون OEM؟
بله، قطعات اصلی کارخونه که برای کیا با برند موبیس شناخته میشن.
خب، روی کاغذ این قطعه اصلی باید بی‌نقص‌ترین ترکیب از مواد باشه، درسته؟ چون مستقیماً توسط تیمی تایید شده که خود ماشین رو از پایه طراحی کرده.
بله، اونا بهترین هماهنگی رو دارن و نقطه تعادل ایدئالی بین دوام، بی صدا بودن و قدرت توقف هستن. اما خب تو واقعیت بازار لوازم یدکی، اقتصاد و سوء استفاده نقش خیلی پررنگی دارن.
منظورتون تقلب تو بازاره؟
آره، حاشیه سود بالای قطعات اصلی باعث شده تا بازار پر از نمونه های تقلبی با بسته‌بندی های خیره کننده و هولوگرام های فیک بشه.
پس ریسکش بالاست.
خیلی بالا. گاهی خرید یه برند ثانویه اما معتبر بسیار امن‌تر از تلاش برای پیدا کردن یه قطعه اصلی تو میان انبوهی از کالاهای تقلبیه.
که خب همین موضوع ما رو مستقیما وارد بازار پرهیاهوی برندها تو ایران میکنه. حالا شما، یعنی شنونده ما، تصور کنید رفتید توی فروشگاه لوازم یدکی و یه دیوار بزرگ از جعبه های لنت ترمز جلوتونه.
با یه عالمه قیمت مختلف.
آره، چطور باید از این میدان مین برندها و قیمتها جان سالم به در برد؟ منابع ما نشون میدن که برندها بر اساس جغرافیا و فلسفه تولیدشون دستبندی میشن. مثلا برندهای کره‌ای.
بله، برندهایی مثل امبی کوریا یا های کیو که تو ایران هم معروفن.
اینا روی چی تمرکز دارن؟ تو متن خوندم که خیلی بی صدا هستن.
ببینید، فلسفه تولید تو کره جنوبی به شدت روی مفهومی به اسم NVH متمرکزه. این مخفف سه تا کلمه است: Noise, Vibration و Hardness، یعنی صدا، لرزش و سختی.
پس سکوت براشون مهمه.
دقیقاً، خودروسازا و قطعه سازای کره‌ای دوست دارن ماشیناشون تو کمال آرامش و سکوت کار کنن. برندی مثل هایکیو این کار رو با کاهش شدید میزان آهن تو فرمولاسیون خودش انجام میده.
که خب همونطور که قبلا نتیجه گرفتیم، آهن کمتر یعنی محافظت بیشتر از دیسکای گرون قیمت، ولی خب شاید با احساس نرمی بیشتر زیر پدال ترمز همراه باشه.
آره، گیرایی اولیه شاید یکم متفاوت باشه.
در مقابل ما تولیدات داخلی رو هم داریم، مثلا پارسلنت. آیا فلسفه تولید اینا تو ایران متفاوته؟
قطعاً. تولید کننده های ایرانی محصولاتشون رو برای شرایط اقلیمی و آب و هوای خاص ایران فرموله می کنن.
خب شرایط ما چه فرقی داره؟
کشور ما دارای مناطق کوهستانی، پرشیب، ترافیک های سنگین شهری تو گرما و اختلاف دماهای شدیده. بنابراین ترکیب این لنت ها طوری مهندسی میشه که تو برابر این چرخه های مداوم سرد و گرم شدن مقاومت کنن.
و البته قیمت اقتصادی تری هم دارن.
بله، کاملا مقرون به صرفه ترن.
و در کنار اینها برندهای تایوانی و چینی مثل تایومی یا NHC هم هستند که تمرکزشون بیشتر روی لنت‌های سرامیکی و بی صداییه و برندهای جهانی معتبری مثل تکستار آلمان یا الیک که فناوری ژاپن رو داره.
تنوع واقعا بالاست.
اما تو بررسی این قیمت‌ها یه هشدار خیلی جدی تو منابع بود. اینکه قیمت لنت تو بازار فقط به فرمولاسیون روی جعبش بستگی نداره. نوسانات ارزی به کنار، اگه یه برند لوکس جهانی رو با قیمتی نزدیک به برندهای اقتصادی دیدید، این اصلاً یه پیروزی تو خرید نیست.
نه اصلاً، اون زنگ خطر کالای تقلیدیه.
چرا؟
چون مواد اولیه با کیفیت مثل همون الیاف مس یا رزین‌های مقاوم در برابر حرارت بالا یه قیمت جهانی کاملا مشخص دارن. هیچ تولید کننده ای نمیتونه یه لنت سرامیکی واقعی رو با قیمت یه لنت نیمه فلزی درجه 3 تولید کنه و بفروشه.
منطقیه.
نداشتن هولوگرام معتبر یا گارانتی پاسخگو هم از نشونه های واضحیه که میگه باید از اون محصول دور بشید.
خب، فرض کنیم شما از این میدان من رد شدید و مرحله انتخاب و خرید رو با موفقیت پشت سر گذاشتید. اما بیایید یه قدم به عقب برگردیم.
بریم سراغ زمان تعویض.
آره، راننده ها از کجا باید بفهمن که ماشینشون اصلا الان به لنت جدید نیاز داره؟ ماشینا که زبون حرف زدن ندارن.
خب زبون ندارن، ولی با ما ارتباط برقرار میکنن.
البته مدل های 2016 به بعد یه چراغ هشدار روی داشبورد دارن، اما تو مدل های قدیمی تر ما باید به زبان فیزیکی ماشینمون گوش بدیم، درسته؟
بله. سیستم های مکانیکی معمولا قبل از اینکه کاملا از کار بیفتن یه سری نشانه های صوتی و ارتعاشی از خودشون تولید میکنن.
و یکی از این نشانه ها چیه؟
هوشمندانه ترین طراحی تو این زمینه یه قطعه فلزی بسیار کوچیک و ساده است به اسم سنسور سایش که روی خود لنت نصب میشه.
آها، این همون چیزیه که وقتی لنت رو به اتمامه اون صدای سوت ممتد و آزاردهنده رو تولید میکنه. خیلی‌ها تو خیابون از این صدا خجالت میکشن.
آره، میخوان سریع درستش کنن، اما در واقع این صدای خبر خوبه، یه سیستم ایمنیه.
چطور؟
وقتی ضخامت اون مواد استحکاکی لنت کم میشه و به حدود 2-3 میلیمتر میرسه، این زبونه فلزی با دیسک ترمز تماس پیدا میکنه
و اون سوت تیز رو میکشه؟
بله، این سوت به شما میگه مواد لنت داره تموم میشه، اما هنوز فلز اصلی پشت لنت به دیسک نرسیده، یعنی وقت تعویضه.
پس ما میتونیم این سوت کشیدن رو یه اخطار زرد در نظر بگیریم؟
دقیقاً.
اما اگه راننده این اخطار رو نادیده بگیره و بگه حالا فعلا کار میکنه، چه اتفاقی میفته؟
اون وقت میرسیم به اخطار قرمز که اون صدای خرخر کردن و خراشیدگی شدید فلز روی فلزه.
وای، اون صدا واقعا ترسناکه.
این بدترین سناریوی ممکنه. تو این حالت مواد لنت کاملا پود شدن و تموم شدن. حالا اون صفحه فولادی زخیمی که پایه و نگهدارنده لنته داره مستقیما روی دیسک ترمز کشیده میشه.
یعنی آهن روی آهن؟
بله. این کار نه تنها هیچ ضریب استحکاک ایمنی نداره و ماشین خوب متوقف نمیشه، بلکه تو کمتر از چند روز شیارهای عمیقی روی دیسک ایجاد میکنه
و دیسک رو نابود میکنه
و شما رو مجبور میکنه دیسکای گرون قیمت چرخ رو هم کلن عوض کنید.
چقدر بد؟ البته نشانهای دیگه‌ای مثل لرزش پدال یا فرمون موقع ترمزگیری هم تو مقالات بود.
اون لرزش بیشتر نشونه تاب برداشتن دیسک بر اثر حرارت بیش از حده.
بله، اما یه نکته‌ای تو انتهای منابع ما بهش پرداخته شده بود که شاید حیاتی ترین بخش داستان امروز ما باشه.
منظورتون بعد از نصب؟
دقیقاً. خب شما لنت جدید رو خریدید، مکانیک هم نصبش کرده. میشینید تو ماشین، منطق عادی میگه خب ماشین الان ترمزاش نو شده و تو بهترین حالت خودشه. پس میتونم با سرعت برم تو اتوبان و خیالم راحت باشه. اما مهندسی ترمز میگه دست نگه دارید.
آره، مرحله آب بندی.
درسته، مرحله‌ای به اسم آب بندی که تو منابع خیلی روش تاکید شده بود. این جریانش کیه؟
آب بندی ترمز یا همون بیدینگ این فرایندیه که متاسفانه خیلی وقتها توسط راننده ها نادیده گرفته میشه. ببینید، لنت جدیدی که نصب کردید سطح کاملا صاف و بی نقصی داره.
خب
اما دیسک ترمز قدیمی شما روی ماشین دارای یه سری پستی و بلندی های میکروسکوپیه که با چشم دیده نمیشن.
آها، پس این دوتا ست با هم مچ نیستن.
دقیقاً، اگه تو همون کیلومترهای اول ترمزهای شدید و ناگهانی بگیرید، رزین‌های روی سطح لنت قبل از اینکه فرصت کنن با دیسک هماهنگ بشن، بر اثر اون حرارت ناگهانی ذوب میشن.
و چه بلایی سرشون میاد؟
تبدیل میشن به یک سطح شیشه‌ای و کاملا صیقلی
که اصطلاحاً مکانیک‌ها میگن لنت شیشه کرده.
دقیقاً، سطحی که قرار بود با زبری خودش استحکاک ایجاد کنه، حالا مثل یخ سر و لیز شده.
و نتیجهش چی میشه؟
نتیجهش کاهش دائمی قدرت ترمزگیری و سود کشیدن همیشگی همون لنت نوع شماست.
چه بد؟ پس فرایند درست آب بندی چطوریه؟
شما باید تو 200 تا 300 کیلومتر اولی که لنت نو انداختی ترمزگیری های نرم، تدریجی و ملایم داشته باشید. هدف اینه که لنت به آرومی گرم بشه
تا اون لایه رویش به مرور هماهنگ بشه.
بله، تا یه لایه میکرواسکوپی از مواد استکاکی خودش رو به صورت کاملا یک نواخت روی سطح دیسک چدن منتقل کنه.
چقدر جالب. پس در واقع دیسک ترمز هم باید با مواد لنت جدید یه جورایی روکش بشه تا این دو قطعه از نظر شیمیایی و فیزیکی با هم درگیر بشن.
بله، تازه اون موقع است که ترمز شما به 100% توانش میرسه.
فوق‌العاده بود. ما امروز واقعاً لایه‌های پنهان این قطعه‌ای به ظاهر ساده رو کنار زدیم. از درک اون سیستم دفع حرارت و دلیل فشار وحشتناک روی لنت‌های جلو شروع کردیم
و دیدیم که چطور تغییرات تو نسل‌های مختلف اپتیما باعث تغییر کدهای فنی شد.
بله، و اهمیت شماره شاسی رو متوجه شدیم. بعد رفتیم سراغ تقابل سرامیک و نیمه فلزی و انتخاب هوشمندونه‌شون و البته فهمیدیم که چرا صدای سوت ماشین در واقع فرشته نجات فلزیه. و در نهایت هم قانون 300 کیلومتر اول رو یاد گرفتیم. حالا شما اطلاعاتی دارید که میتونید با اعتماد به نفس کامل از مکانیک خودتون سوال بپرسید.
دقیقاً، این دانش به شما کمک میکنه که هم امنیت خودتون و عزیزانتون رو بالا ببرید و هم از هزینه‌های وحشتناک تعویض دیسک جلوگیری کنید. دیگه بر اساس واقعیت تصمیم میگیرید، نه ادعاهای بازار.
کاملاً موافقم. خب پیش از اینکه این بررسی موشاکافانه رو به پایان برسونیم، میخوام شما رو با یه مفهوم تأمل برانگیز تنها بذارم. چیزی که لابلای منابع امروز بهش برخوردیم اما تو اون هیاهوی انتخاب برند فرصت نشد کامل بازش کنیم.
چه مفهومی؟
ما در مورد لنت‌های نیمه فلزی صحبت کردیم دیگه. اینکه اونا با هر بار ترمز گرفتن به دلیل سایش مداوم در حال تولید گرد و غبار هستن.
همون غبار سیاهی که گفتیم.
بله. حالا شما تا به حال به این فکر کردید که تمام این میلیون‌ها خودرویی که هر روز تو خیابون‌های شهر ما تردد می‌کنن و پشت سر هم ترمز می‌گیرن دارن چه موادی رو تو هوا رها می‌کنن؟ ذرات میکروسکوپی فولاد، مس، رزین‌های سوخته و تو برندهای قدیمی‌تر حتی آسبست و فلزات سنگین. این غبار نامرئی روی آسفالت نمی‌مونه. تو هوایی که من و شما تنفس می‌کنیم معلق میشه.
واقعاً نکته ترسناکیه.
شاید روزی فرا برسه که ترکیب شیمیایی لنت‌های ترمز ما درست به اندازه دود اگزوز ماشین‌هامون زیر ذره‌بین قوانین سختگیرانه محیط زیستی قرار بگیره. تا بررسی عمیق بعدی به این غبار نامرئی فکر کنید و البته فراموش نکنید دفعه بعد که پدال ترمز رو فشار میدید به یاد اون هیتسینک داغ و انتقال وزن شگفت‌انگیز تو چرخاتون بیفتید. با آگاهی برانید. خدا نگهدار.